که هم قرار دهید. مطالب اضافی را از متن حذف کنید. فقط مسائل لازم را بنویسید و از زیاده روی در نوشتن بپرهیزید، زیرا اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان را ندارد. روز پدر و میلاد امام علی علیه السلام مجدد بر همه شما مبارک باشه. ایامتان خوش. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در جمع شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تظاهرات پایتخت نشینان افغان علیه امریکا، هشدار طالبان افغانستان به امریکا و امیر عبداللهیان، توافق خوب در وین در صورت واقع بینی طرف غربی دست یافتنی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها: مردم کابل در اعتراض به تصمیم جدید دولت بایدن و مصادره دارایی های افغانستان تظاهرات کردند. امریکا 15 اوت 2021 و بلافاصله پس از ورود نیروهای طالبان به کابل 9.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرد. واشنگتن به تازگی اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار از این دارایی های توقیف شده را برای پرداخت غرامت به قربانیان حمله 11 سپتامبر مصادره می کند. این تصمیم جو بایدن واکنش تند دولت موقت طالبان را به دنبال داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز مصادره دارایی های مردم افغانستان را اقدام تحریک‌آمیز توصیف کرد و هشدار داد که اگر امریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. دارایی‌های مردم افغانستان در حالی در آمریکا مصادره می‌شود که بحران اقتصادی در افغانستان جان میلیون‌ها تن از مردم این کشور را به مخاطره انداخته است. به گزارش 9 فوریه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، 1 میلیون تن از مردم افغانستان به دلیل کمبود مواد غذایی و فقر در خطر مرگ قرار دارند. پیش از این مردم افغانستان بارها در اعتراض به بلوکه شدن دارایی‌های کشورشان تظاهرات کرده بودند، اما افغان‌ها در اعتراض به تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که به تصرف این دارایی‌ها تصمیم گرفته تظاهرات می‌کنند. طالبان در افغانستان به دنبال مصادره دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا در مورد ادامه سیاست‌های تحریک‌آمیز واشنگتن هشدار داد. امریکا بلافاصله پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت 2021 نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی های این کشور را مسدود کرد. این اقدام واشنگتن علاوه بر طالبان خشم مردم افغانستان را به همراه داشت. افغان ها با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند و به گفته آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل با توجه به شرایط اسفبار مردم افغانستان تزریق پول به این کشور اقدامی ضروری است. گوترش 26 جنوری نیز اظهارات خود را تکرار کرد و بیان که از امریکا نامی ببرد گفت که تحریم ها و بی‌اعتمادی سیستم بانکی جهانی به افغانستان نزدیک به 9 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است. سخنگوی طالبان این تصمیم امریکا را تحریک‌آمیز خواند و به واشنگتن هشدار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت اگر امریکا از تصمیم خود منصرف نشود و به اقدامات تحریک‌آمیز ادامه دهد، طالبان ناگزیر می‌شود در سیاست خود در قبال این کشور بازنگری کند. این سخنگو افسود امریکا برخلاف اصول جهانی دارایی‌های افغانستان را مسدود کرد و اکنون در پی تصاحب خود سرانه این دارایی هاست. مجاهد تاکید کرد مصادره دارایی‌های افغانستان اقدامی غیر موجه و تجاوز به حقوق مردم افغانستان است. تظاهرات پایتخت نشینان افغان در اعتراض به تصرف دارایی‌های بانک ملی افغانستان توسط بایدن به دیگر شهرهای این کشور سرایت کرده است. در چنین شرایط ساکنان دو ولایت وردک و ننگرهار همزمان با مردم کابل علیه دستور بایدن تظاهرات کردند. این معترضان با دادن شعارهای علیه آمریکا خواهان بازگرداندن دارایی های افغانستان شدند. مردم شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار نیز صبح امروز علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا تظاهرات کردند. تصمیم بایدن واکنش حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان را به دنبال داشت. کرزی تصرف دارایی بانک مرکزی افغانستان را ظلم علیه مردم این کشور خواند. ادامه خبرها. مذاکرات میان هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست امور خارجه طالبان و اتحادیه اروپا در قطر آغاز شد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر این نشست را مهم دانست و تاکید کرد در نشست با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره موضوعات اساسی بحث خواهد شد. هنوز طالبان جزئیات بیشتری درباره موضوعات و محورهای این نشست اعلام نکردند، اما گفته می شود که یکی از محورهای این نشست از سرگیری فعالیت دیپلماتیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل است. همکنون موضوع به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی، مصادره ذخایر ارزی افغانستان در امریکا و ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از مهمترین مسائل طالبان است. روز گذشته نیز اعضای هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای حوزه خلیج فارس در قطر دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرد مذاکره با نمایندگان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به مدت یک روز ادامه داشت و در این نشست درباره وضعیت اقتصادی، سیاسی و تهیه کمک‌های فوری بشردوستانه گفتگو شد. هیئت بلندپایه طالبان با ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به منظور مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس روز یکشنبه به قطر رفت. وزیر امور خارجه ایران رسیدن به توافق خوب در وین را مستلزم واقع‌بینی طرف غربی دانست. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از 17 دسامبر در وین آغاز شده و تاکنون بخش زیادی از متون توافق نهایی نگارش شده است. در مجموع جلسات برگزار شده پس از بازگشت آیت‌الله به وین در فضای روبه‌جلو و سازنده برگزار شده و در مورد موضوعات باقی مانده بحث‌های جدی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقض تعهدات آمریکا در برجام که از نخستین روزهای اجرای این توافق در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شد، در دوره‌های گذشته مذاکرات وین بر دو ضرورت ارائه تضمین برای ماندگاری توافق و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها به عنوان دو خواسته ایران برای اجرای کامل برجام تاکید کرده است. با توجه به تکرار مداوم ضرب الاجل‌ها و تاریخ‌های مختلف برای پایان مذاکرات از سوی رسانه‌های غربی، باید گفت که رسیدن به خط پایان و دستیابی به تفاهم در وین تنها نیازمند اتخاذ تصمیمات لازم از سوی طرف‌های غربی به ویژه در حوزه رفع تحریم‌هاست. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییت با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با وزیر خارجه انگلیس بار دیگر تاکید کرد که توافق خوب در وین در صورت واقع بینی طرف غربی دست یافتنی است. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به بررسی آخرین روند مذاکرات وین افسود در گفتگو با خانم تراس وزیر خارجه انگلیس مناسبات دو جانبه را مرور کردیم. بر اهمیت حفظ روابط خوب میان دو کشور اتفاق نظر داشتیم. وزیر امور خارجه ایران در ادامه این توییت تصریح کرد دریافت طلب ایران از انگلیس در مسیر درست قرار دارد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تظاهرات پایتخت نشینان افغان علیه امریکا، هشدار طالبان افغانستان به امریکا و امیر عبداللهیان توافق خوب در وین در صورت واقع بینی طرف غربی دست یافته نیست. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در بخش تحلیلی با تقدیم چند گزارش و گفتگو در خدمت شما هستیم. در ابتدا گزارش رو بشنوید از آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، پیرامون تظاهرات بر ضد امریکا و فرمان رئیس جمهور این کشور که در شهر جلال آباد برگزار شد.
صدها تن از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با تظاهرات صلح آمیز بر علیه اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا پرداخت. تظاهر کنندگان که صرافان شهر جلال آباد، اعضا و نمایندگان جامعه تجاری و مردم عام در آن حضور داشتند، در حالی که شعارهای مرگ به امریکا را سر داده بودند، از جاده های شهر جلال آباد عبور کرده و در چهارراه پشتونستان در مقابل دفتر کار والی ننگرهار گردی هم آمدن. تظاهر کنندگان همچنان اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا را یک اقدام ظالمانه خواند و خواسته شدند تا وی فرمانش را دوباره بگیرد و حق قانونی ضبط دارایی های مردم افغانستان را ندارد. تظاهر کنندگان همچنان از جامعه جهانی خواست تا بر کشور امریکا فشار وارد بکند تا پول منجمع شده مردم افغانستان را آزاد و در فرمان اخیری که رئیس جمهور 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داده است، او را دوباره برگرداند. تظاهر کنندگان همچنان گفتند که در رویداد 11 سپتامبر هیچ افغانی دست نداشت و خود امریکایی ها با آن هم اعتراف کردند. تظاهرات مشابه در شهرهای مهترلام مرکز ولایت لغمان و اسدآباد مرکز ولایت کنر نیز براه انداخته شده بود که صرافان، اعضای جامعه تجاری و باشندگان این شهرها در آن سهم گرفته بودند. بعد از آن که رئیس جمهور امریکا با صدور فرمان 7 میلیارد دلار پول اعتبار بانکی مردم افغانستان را برای قربانیان رویداد 11 سپتامبر و کمک های بشری به افغانستان اختصاص داد و کنش های تند و جدی را در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان برانگیخت. امارات اسلامی طالبان نیز با صدور اعلامیه اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا را یک اقدام ظالمانه خوانده و از او خواسته تا فرمانش را پس بگیره. در غیر از او امارات اسلامی نیز با مناسبات با امریکا تجدید نظر خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که شنیدید در شهر کابل هم تظاهرات بر ضد امریکا برگزار شده که همکار دیگر ما آقای قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
مردم خواهان آزادی سازی دارایی های افغانستان و پرداختن غرامت برای مردم این کشور از سوی آمریکا شدند. امروز صدها تن از صرافان و شهروندان شهر کابل، پایتخت افغانستان، با راه‌اندازی تظاهرات و راهپیمایی خواهان آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان گردیده و فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را غیر قانونی و غیر انسانی خوانده، ضمن محکوم نمودن این اقدام خواهان آزادی بلا قید و شرط دارایی های ذخیره شده افغانستان شدند. مظاهره کنندگان که شعارهای علیه آمریکا و تصمیم اخیر رئیس جمهور آن کشور را با خود حمل می نمودند، در این شعارها آمریکا محکوم گردیده و از آمریکا خواسته شده که جنایات جنگی خود را به این ترتیب پنهان نکند. تظاهر کنندگان با شعارهای مرگ با آمریکا می گفتند که افغانستان هیچ گونه ارتباط با حادثه 11 سپتامبر ندارد و تصرف دارایی های مردم افغانستان ظلم و تجاوز آشکار است. همچنان قاضی میرافغان صافی، یک تن از صرافان و اعضای شورای صرافان در سرای شاهزاده که از رهبران این تظاهرات ضد آمریکایی بود، گفت آمریکا باید برای افغانستان غرامت بپردازد، چرا که در افغانستان مرتکب جنایت جنگی گردیده و افغانها هیچ ارتباط با حادثه 11 سپتامبر ندارند.
اینمی پیسه 1 میلیارد پیسه ما را که به 3.5 میلیارد جمهوری امریکا با غرامت در 11 سپتامبر داد و 3.5 میلیارد به کمکای بشر دوستانه داد. اینمی در حق مردم افغانستان یک ظلم است، یک دفاع از این حقوق خود از مردم افغانستان ما امروز استاد شدیم.
چی میخواین شما؟
ما میخواییم که جو بایدن امی تصمیم خود پاس بگیره و اینمی پیسه ما را نه در کمکای بشر دوستانه بده و در غرامت 11 سپتامبر در غرامت 11 سپتامبر مردم افغانستان هیچ گناهی نداشت.
محمد ظریف یک تن از مظاهره کنندگان مخالفت خود را با فرمان جو بایدن ابراز نموده، تاکید کرد که این اقدام بایدن تجاوز و حقوق مردم افغانستان می باشد.
از این ملت افغانستان باید که پولها را پنج برش تغییر کنند که خود تنها شخص نیست که شخص یک مملکت از دگه دیگه را جمع خود خواهید کنند. باید است که باید پس از ملت افغانستان باید تغییر میماند.
روز گذشته نیز شماری از علما و احزاب سیاسی مخالفت خود را با فرمان بایدن ابراز نموده، رهبر رای نجات افغانستان آمریکا را متهم به جنایات جنگی در افغانستان نموده، خواهان پرداختن غرامت برای مردم افغانستان گردید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی فرمان 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ذخیره افغانستان را برای قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داد، با واکنش یک پارچه مردم افغانستان مواجه گردیده و این اقدام به شدت محکوم گردید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد دارایی های افغانستان با محکومیت طالبان هم روبرو شده. گزارش بشنوید در همین رابطه با هم از همکار ما قریشی.
تحریک اسلامی طالبان فرمان بایدن در مورد دارایی های افغانستان را غیر مسئولانه و مخالف توافقات امضا شده با امارت اسلامی افغانستان می داند. تحریک اسلامی طالبان با صدور اعلامیه تأکید می کند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دارایی‌های افغانستان را در بانک‌های آن کشور نخست خلاف نرم‌های جهانی مسدود و حکنون می خواهد خودسرانه در آن تصرف غیر مسئولانه نماید. در این اعلامیه این عمل بایدن تجاوز بر حقوق حقه مردم افغانستان دانسته شده، تأکید گردیده که رویداد 11 سپتامبر ربط به افغانها ندارد و ما این اقدام را به شدت رد میکنیم. در اعلامیه تصرف به دارایی‌های مردم افغانستان به بهانه رویداد 11 سپتامبر تجاوز و ظلم آشکار دانسته شده و اضافه گردیده که این تصمیم در مخالفت علنی با توافقات امضا شده با امارت اسلامی و آمریکا در دوحه می باشد. در اعلامیه این فرمان تلاش در راستای پردانداختن به جنایات 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان دانسته شده است. همچنان در اعلامیه امارت اسلامی تأکید گردیده که آمریکا به خاطر این که روابط خود را با افغان ها خراب نکند از این تصمیم منصرف و دارایی های افغان ها را آزاد کند. در اعلامیه هشدار داده شده که اگر آمریکا از موقف خود منصرف نشود و به عمل تحریک کننده متوسل گردد، امارت اسلامی مجبور می شود که در سیاست خود در قبال آن کشور تجدید نظر نماید. این که سیاست چه خواهد بود در این باره چیزی گفته نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ده ها باشنده ولایت تخار هم در یک گرده همایی اعتراضی در مرکز این شهر خواهان آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا شدند. سمی خاوری خبرنگار دیگر ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
ده ها باشنده ولایت تخار در یک گرده همایی اعتراضی در مرکز این شهر خواهان آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا شدند. اعتراض کنندگان در تخار میگویند که نباید از پول مردمی فقیر افغانستان برای قربانیان 11 سپتامبر غرامت پرداخت شود. عبدالستار یکی از صرافان شهر تالقان در خصوص پولهای منجمد شده افغانستان در بانکهای آمریکا میگوید که آنان در این اعتراض پولهای منجمد شده مردم افغانستان را میخواهند. او میگوید این پول مربوط به ملت افغانستان است و نباید از این پول به خانواده قربانیان 11 سپتامبر 2001 غرامت پرداخته شود. عبدالستار اضافه میکند که مردم و حکومت افغانستان هیچگاه در حملات 11 سپتامبر دست نداشته و هرگز بیرون از خاک و مرز این کشور دست به حملات نزده اند.
ما از آزادی پول ها منجمشی ما را میخواهیم. پول ملت است. اینجا بدل اونا به هدف دیگه گویا در قضیه 11 سپتامبر ملت افغانستان سهیم است، به او دلیل به خاطر غرامت قربانیانشان پول ملت افغانستان، در حالی که به همه جهانیان ثابت است که ملت افغانستان، مجاهدین افغانستان، امارت اسلامی هیچگاه بیرون از خاک خود، بیرون از مرز خود به این کشور تجاوز نکرد.
اعتراض کنندگان حملات 11 سپتامبر را مربوط به مردم افغانستان ندانسته و می گویند که پولهای منجمد شده این کشور مربوط به خانواده های فقیر و مظلوم می باشد. محمد جان یکی از شهروندان تخار می گوید که پولهای منجمد شده مربوط به امارت اسلامی و حکومت گذشته نیست و مربوط به هیچ گروه سیاسی هم نمی شود. این پول مربوط به مردم افغانستان است. اعتراض کنندگان از سازمان ملل و کشورهای اسلامی می خواهند که با فشار وارد کردن به ایالات متحده برای رهاسازی پولهای منجمد شده مردم افغانستان تلاش نمایند. زلمی رئیس اتحادیه صرافان ولایت تخار میگوید آمریکا که خود را ارباب قدرت و غول‌پیکر اقتصادی در دنیا میشمارد، اکنون پولهای منجمد شده مردم فقیر افغانستان را به گروگان گرفته است و میخواهند آن را به خانواده قربانیان 11 سپتامبر تقسیم نمایند که ما هرگز این اجازه را به آمریکا نمیدهیم.
اگر بر قدرتی که او سرمایه‌اش هم بالاتر است، یک کشور کوچکی که او هیچ نوع سرمایه زیاد اقتصادی ضعیف است، امروز میخواهد او همین پولای ما را بلاک میکنه یا تقسیمات میکنه. ما یه حق برای از او نمیتیم و از سازمان ملل متحد، از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد، از کشورهای اسلامی خواهشمند هستیم که در حیثه آزادسازی این پول ما باید با ما همکار باشه.
این اعتراضات در حالی در بخش از ولایت‌های افغانستان صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیوند به حملات 11 سپتامبر بیش از 3.5 میلیارد دلار از پول مردم افغانستان را برای خانواده قربانیان حادثه سال 2001 ایالات متحده در نظر گرفته که این موضوع با واکنش‌های مردم افغانستان روبرو شده است. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
در همین رابطه یعنی مصادره دارایی‌های افغانستان، همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سرور جعفری تحلیلگر مسائل سیاسی را هم پرسیده است.
اول خب بحث تبعاتیه که در سطح رسانه‌های افغانستان و افکار عمومی متجلی شده، برداشته که مردم افغانستان از نیرو یا از یک حامی نزدیک و استراتژیک ایالات متحده و بنیانگذار ارتشهای نوین در درون افغانستان و نظام نوین بنام مردم سالار در درون افغانستان داشتن و شدت آسیب دیده، چهره برعکس و چهره کاملا کشور سودجو، کشور مداخلگر و کشوری که میتونه قانون شرارت ها در درون افغانستان و منطقه بوده باشه، این تصور در ذهن اکثریت مردم افغانستان تداعی کرده. خب یک کشوری که هم باعث و بانی جنگ در درون افغانستان شده و هم آسیب های جدی به ساختارهای سیاسی و بی‌ثباتی افغانستان داشته و از طرف هم تلاش داره در راستای حیف و میل کردن پول افغانستان، از یک طرف او در اختیار نیروی قرار میگیره که هنوز تضمین وجود داره این پول را در راستای منافع مردم افغانستان استفاده بکنه. این یک موزل بسیار کلانه، تشنج سیاسی، عدم ثبات سیاسی و ساختارهای نیرومندی که بتانه از منافع و اون پولها استفاده بکنه یا حداقل در راستای مسیر درست استفاده بکنه، این خودش یک موزله و نگرانی مردم افغانستان افزایش میده. و از طرف هم تلاش و اتحاد آمریکا برای پراکنده کردن این پول و مصرف کردن در جاهای مختلف، حالا با بهانه‌های مختلف، معنایش اینه که مقدار و مبلغ را تلاش میکنند که به حداقل برساند و این میتونه برای مردم افغانستان آسیب بزنه. این یک مورد. مورد بعدیش بحث حقوقی شه، یعنی طرح مسئله اینه که آیا امکان داره که کشوری به نام ایالات متحده آمریکا بتانه با پولهایی که مربوط افغانستانه با چه کارشیوه‌هایی و با چه ساختاری و با چه قانونی و با چه سازوکاری میتونه این را به قربانیان جنگ واگذار بکنه. اگر بحث قربانیان جنگی رو مطرح بکنیم، آیا در درون افغانستان از هر دو طرفی که از مداخلات ایالات متحده آمریکا و از جنگی که در درون افغانستان اینا ایجاد کردن آسیب دیده، اینا شامل قربانیان جنگی نمیشه؟ فقط اونایی که در 11 سپتامبر در درون ایالات متحده آمریکا آسیب دیدن اینا جزء از قربانیان جنگی محسوب میشه، ولی بقیه جز قربانیان جنگی نیست. اگر قرار باشه حقوق قربانیان جنگی مد نظر گرفته شده و این بررسی شده، باید از طرف یک محکمه کاملا غیر وابسته تمام قربانیان جنگی که در طول 18 سال یا 20 ساله که ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان دخیل بوده، همه اینا بررسی صورت بگیره و با تمام حقوق اینا غرامت پرداخت شده. فکر میکنم اینا بحثایی که به شدت در درون افغانستان مطرح هست و قسمت مهم قضیه اینه که افکار عمومی برداشت های کاملا متفاوت از عملکرد ایالات متحده آمریکا در درون افغانستان و منطقه پیدا کرده.
جناب استاد جعفری، شماری از مردم افغانستان در نامه سرگشاده به دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار دریافت غرامت از آمریکا به خاطر کشتار افراد ملکی در افغانستان شدند. بفرمایید که این نامه از چه راههایی به مقصد اصلی خودش به نظر شما خواهد رسید و چه اهرم فشاری میتونه در دست مردم افغانستان و دولت موقت طالبان در این زمینه باشه؟
پی اول اینه که متاسفانه ما در عرف بین الملل و در نظام بین الملل بحثای تضمینی که برای تامین حقوق دولت ها دولت ملت ها داشته باشیم متاسفانه نداریم. یعنی کشورها هر از گاهی که به این نتیجه رسیدن که چنین پیمانی و رفتن به چنین معاهده برایشان به نفعشان تن میدن، برعکس در جاهایی که احساس میکنن که بر ضد منافعشان و بر ضد خواسته هایی که اونا توقع دارن منجر میشه، براحتی خود را کشیدن. بزرگترین معاهداتی که در منطقه امضا شده ما شاهد از این مسئله هستیم که هیچ کشوری تعهد کامل به عرف بین الملل و حقوق بین الملل متاسفانه نداشته. اواخر معاهدات را شما میتونید بررسی بکنید، از طرف کشورهایی که بنیانگذار نظم نوین خود را میدانند در سطح جهان و از طرف هم نظم بین الملل را در اختیار دارند، ما متاسفانه دیدیم که براحتی از برخی از پیمان های مهم بیرون شده. پیمان برجام، پیمان مثلا توافقی که با استرالیا ها داشتن، بحث نیروهای دریایی فرانسه و امثال از اینا نمونه های معاصر و نزدیکتر به ماست. تنها چیزی که میتونم مقابله بکنه با چنین زیاد طلبی کشورها و عدم پابندیشان به حقوق بین الملل، بحث همان واقع‌گرایی یا توازن قوا است. به معنای این که طرف احساس بکنه که تا طرف دومش توانمندی مداخله، توانمندی عمل بالمثل را داره و او خاطر تن میدن به اصطلاح حقوق و قواعدی را که با هم توافق کردن. حالا اگر افغانستان بتانه مستندسازی بکنه، اگر افغانستان بتانه در کنارش افکار عمومی در سطح جهان را تحت تاثیر قرار بده و بتانه مخاطبش دنیا باشه و از طرف هم میکنین های فشار دیگری را برای اینکه برنامه های کشورهای بزرگی که در خاورمیانه و در منطقه سیاست های کلان راهبردی و استراتژیک دارن مانع ایجاد بکنه، به هر میزانی که قدرت چالشگری از نظر سیاست خارجی در درون افغانستان افزایش پیدا بکنه، به همون میزان کشورهایی که برنامه های راهبردی در درون منطقه و افغانستان دارن مجبور میشن که بها پرداخت بکنن یا به عبارتی هزینه کنن. حالا این هزینه کردنش معنایش اینه که طرف مجبور میشه که از برخی مداخلات و از برخی واکنش ها به اصطلاح اقدام نکنه و دست بردارد. این نیازمند یک حکومت باثبات، سیاست خارجی مدون و منظم و یک اقتدار ملی است که از یک اتوریتی مشروع و از یک مرجعیت با صلاحیت عمل بکنه، که ما متاسفانه فعلا در فقدان چنین وضعیت سیاسی قرار داریم و او خاطر به نظر نمیرسه که خیلی راحت بتانه برنامه ریزی صورت بگیره تا این که مردم افغانستان به آنچه که میخواهن برسن.
جناب جعفری، به عنوان سوال پایانی، پیشینه دیوان بین المللی دادگستری یا همون دادگاه جهانی را شما چه رقم میبینید با توجه به موارد مشابهی که ما در کشورهای مختلف در حال حاضر داریم؟ مثلا جنگ یمن را ما داریم، جنگ سوریه را داریم. شما بفرمایید که پیشینه این دیوان چی را نشان میده در این زمینه؟
توجه بکنیم که اکثریت ساختارهایی که هم از نظر امنیتی و این که در راستای صلح جهانی کار میکنن در نهادهای به نام سازمان ملل و سایر زیرشاخه هایی که در بخش کیفری کار میکنن، دادگاه لاحه و سایر دادگاه های بین المللی کیفری، برایند ملموس و خدمت شما عرض بکنم تصمیم گیری مستقلانه نداشت. شورای امنیتی سازمان ملل، خود نهاد به نام سازمان ملل، حداقل در مورد افغانستان اکثریت نشست های فوق العاده ای را که برگزار کردن، سر و صدا هایی که ایجاد شد، تصور هم در درون افغانستان و هم در منطقه ای بود که ممکنه این نشست ها به سرنوشت افغانستان تاثیر بگذاره، به خصوص نشستی که به میزبانی هند در مورد افغانستان صورت گرفت. اما شما توجه کردین که هیچگاهی حتی یک قطعنامه بدرد بخور با عبارت قوی تر از این آدرس ها صادر نشد. کمی عقب‌تر برگردیم، در مورد لانه های توریسم و پرورشگاه هایی که در منطقه وجود داشت، هیچگاه شورای امنیت سازمان ملل و نهاد به نام سازمان ملل در مورد مراکز افراطیت در منطقه بس نداشتن. اما آمدن در درون افغانستان به نام این که ما با توریسم مبارزه میکنیم، لانه های توریسم و مراکز پرورش توریسم همچنان قوی و سرپا نگه داشته شد که هر از گاهی بسترهای خشونت تغییر میکرد و نام این خشونت ها تغییر میکرد، از نام یک گروه به نام گروه دیگر و از نام گروه دیگر به نام گروه دیگر. معنایش اینه که اکثریت نهادهای بین‌المللی متاسفانه وابستگی داره. این وابستگی هم وابستگی سیاسی است و هم وابستگی اقتصادی. حتی نهادهای صحی که زیر مجموعه سازمان ملل کار میکنه، حتی نهادهای مستقل صحی در راستای جهانی، شما می‌بینید که بحث‌های اقتصادی مشخص و ارزش‌های مشخص را دنبال میکنه. به همون خاطر است که فکر نمیکنم حداقل در مورد افغانستان بحث در مورد حقوق قربانیان جنگ و همینطور در بحث دادگاه های کیفری که بتانه بحث های مهم افغانستان را دنبال بکنه، الا این که این نقطه در ذهن من میگرده که ممکن است فشارهای بیشتری را برای قناعت دادن نظام جدید و برای تحت فشار قرار دادن افغانستان و بردنش به طرف ثباتی بیشتر، چرا این که ایالات متحده آمریکا متاسفانه برنامه بعدیش در درون افغانستان دامن زدن بی‌ثباتی بود، این خشونت ها در درون افغانستان بسترهایش همچنان حفظ باشه و انتقال بکنه به طرف سرحدات افغانستان متاسفانه. بنابراین من فکر میکنم حتی همین دادگاه هایی که ما فکر میکنم که ممکنه مستقلانه عمل بکنه، در راستای تحریم بخشی از چهره ها، در راستای تحریم نظام جدید، برای بی‌ثبات ساختن بیشتر افغانستان ممکنه کار بکنه.
شنونده های عزیز و ارجمند، نظرات و دیدگاه های سرور جعفری، تحلیلگر مسائل سیاسی را شنیدید در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی پیرامون مصادره دارایی های افغانستان توسط دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. به این ترتیب با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. مشروع خبرها و همچنین گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از تحولات افغانستان به سمع شما شنونده های عزیز و ارجمند رسید. مرخص میشم از حضورتان و یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنم فرا رسیدن میلاد با برکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
میدانید که کلید حل مشکل
میدانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا. سلام، کلید امروز کلید صحت و سلامت است. آیا می دانید احتمال تولد نوزاد مبتلا به بیماری ژنتیکی در ازدواج‌های فامیلی دو برابر دیگر ازدواج هاست؟ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند اولادهای حاصل از ازدواج فامیلی بسیار زیاد با خطر مصاب شدن و اخته شدن به تعداد زیادی از مشکلات ژنتیکی مثل مریضی های قلبی، عقب ماندگی ذهنی، کری های ارثی، کوری و نابینایی های ارثی، مرده زاییدن و سقط جنین هستند. از این که با ما همراه بودید متشکرم. خدا نگهدار.
یک بار دیگر سال روز میلاد با سعادت مولود کعبه حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. مردی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمودند او را با نام صدا نکند، در راه رفتن از او پیش نیفتد، قبل از او ننشیند، کاری انجام ندهد که مردم پدرش را ناسزا گویند. همراهان گرامی، در این روز خجسته بجاست که از خداوند منان بخواهیم که به ما توفیق خدمت به والدین بدهد، با انجام اعمال نیک نسبت به والدین نشان بدهیم که در گفتار و کردار از پیامبر و ائمه معصومین تأثیر داریم. سال روز ولادت امام علی علیه السلام آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف بالاترین الگوی شهامت و دیانت بر عاشقانش مبارک باشد.
دم دم علی علی دم دم علی علی سخی لال قلندر مست مست
سخی لال قلندر مست مست
جھول لال قلندر مست مست
دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست
سخی لال قلندر مست مست
دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست
دیدا 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 دیدا
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. فرصت اندک است، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام را خدمت یکایی که شما عزیزان تبریک میگیم. امروز به نام روز پدر نامگذاری شده، به ویژه تبریک میگیم برای تمام پدران عزیز که شنونده برنامه ما هستن، در خدمتان هستیم با تقدیم انعکاس. نخست مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین عناوین. ۲۶ دلو سال روز خروج شوروی از افغانستان. نگاهی به کارنامه مبارزاتی مردم افغانستان علیه اشغالگران در یک قرن گذشته. موانع تحصیلی دانش آموزان پکتیکا. وزیر خارجه ایران گفته که کماکان از سیاست تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت میکنیم و به کمک های انسان دوستانه خود به مردم این کشور ادامه میدهیم. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه پس از استقبال از همتای ایرلندی با وی دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان با بیان این که افغانستان همچنان موضوع مورد توجه ما در منطقه و در سطح جهانی است ادامه داد، کماکان از سیاست تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت میکنیم و به کمک‌های انسان دوستانه خود به مردم افغانستان و تسهیل ارسال کمک‌های بین المللی از طریق مرزهای هوایی، زمینی و دریایی ایران به سمت افغانستان استقبال و به نقش مهم خود ادامه میدهیم. جمهوری اسلامی ایران بارها حمایت خود را از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و با مشارکت همه احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور ابراز داشته و اعلام کرده برای میزبانی از گفتگوهای بین الافغانی آمادگی کامل دارد. گروه طالبان امروز شنبه را به مناسبت سالروز شکست و خروج ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرد. در 26 دلو 1367 آخرین واحدهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق در نتیجه مبارزه مجاهدین از افغانستان خارج شدند و به این ترتیب حضور 10 ساله این نیروها در این کشور پایان یافت. ارتش سرخ شوروی در سال 1358 برای حمایت از حکومت کمونیستی به افغانستان حمله کرد و با آوردن قشون 100 هزار نفری افغانستان را رسما در اشغال خود گرفت. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به مناسبت 26 ماه دلو سالروز خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان گفته که افغانستانی‌ها در یک قرن اخیر 3 بار امتحان مثبت دادند، آزادی و استقلال کشورشان را پس گرفته و حفاظت نمودند. طالبان اعلام کردند که کشور ما به تازگی و برای سومین بار هم از اشغال آزاد شد و این نشان می‌دهد که احساس آزادی خواهی در افغانستانی‌ها با قوت وجود دارد و آنها برای دفاع از دین و کشورشان عهد و اراده قوی دارند. در اعلامیه گفته شده که ما امیدواریم که کشورهای متجاوز از تهاجم‌های پی هم و آزادی دوباره افغانستانی‌ها در یک قرن اخیر درس‌های زیادی گرفته باشند و دیگر راه دشمنی و خصومت با کشور و ملت ما را ترک کنند. گروه طالبان تأکید کردند که ما اراده تجاوز بر حریم و خاک کشوری را نداریم و سایر کشورها هم خواستار احترام متقابل و زندگی با امن نداریم. همکاران اشاره دارند که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. بله، ارتباط ما برقرار شد. آقای مبلغ سلام بر شما، تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. آقای مبلغ، یک مطلب مهم که ممکن است سوال بسیاری باشه ایست که چرا علارغم مبارزه مردم افغانستان، حماسه های زیادی که در این کشور ما شاهد بودیم در طول یک قرن گذشته، اشاره شد که با سه ابرقدرت هم ابرقدرت جهانی افغانستان تانسته که با پیروزی دست پیدا بکنه، اما فرجام این تلاش ها، این جانفشانی ها برای ملت افغانستان پایان خوشی نداشته. فکر میکنین علت چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزم در رادیوی دری و همچنین عرض احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. برنامه مناسب هست که میلاد خجسته امیر مؤمنان علی علیه السلام را هم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض کنم. عرض به حضورتان که سه تجاوز در یک قرن گذشته به افغانستان صورت گرفته از سوی سه قدرت خارجی و سه قدرت جهانی. جنگ اول افغانستان با انگلیسی ها بوده که البته جنگ شدیدی بوده و بخش عمده ای از مبارزات بومی و ملی و مردمی مردم افغانستان در برابر تجاوزگری بوده، هرچند که بنابر نقل تاریخ استرداد استقلال افغانستان در جنگ صورت نگرفته، اما او جنگ ها تأثیر بسیار زیادی بر انگلیسی ها نسبت به تعیین خط مشی جدید نسبت به افغانستان داشته و در واقع میشه گفت که شکست سنگینی را در افغانستان متحمل شدن انگلیسی ها. تجاوز دوم تجاوز اتحاد جماهیر شوروی بود در افغانستان که البته در این تجاوز هم نقش مقاومت های مردمی و ایستادگی مردم در برابر این تجاوز بسیار نقش برازنده و مهم است. اما دلیل این که پس از اخراج نیروهای اشغالگر از افغانستان مردم افغانستان نتوانستند نتایج مثبتی از این رشادت های خودشان به دست بیارن یا به دنیا نشان بدن، من فکر میکنم که این بود که متاسفانه در میانه راه مبارزات مردمی و حق طلبانه و ضد تجاوز مردم افغانستان آغشته به طرح‌ها و برنامه‌هایی شد که این طرح‌ها و برنامه‌ها بومی و ملی نبودند. یعنی بخشی از جهاد ضد شوروی در افغانستان متاسفانه با همراهی قدرت دیگر جهانی که رقیب شوروی بود همراه شد و پشتیبانی آمریکا از بخشی از جهاد مردم افغانستان عملا باعث شد که جهاد دستخوش انحرافات شود. همین انحرافات بود متاسفانه بعد از اخراج اشغالگران از افغانستان باعث شد که نتیجه مثبت و نتیجه مورد نظری را که از جهاد ما انتظار داشتیم در افغانستان شاهد نباشیم. هرج و مرجی در افغانستان به وجود بیاید که این هرج و مرج آفتهای او بیش از منافعی بود که ما از جهاد به دست آورده بودیم. سومین اشغال افغانستان توسط آمریکایی هاست. ما اشغال افغانستان توسط آمریکایی ها را نمیدانم خیلی بی ربط به مسئله نفوذ آنها در مبارزات ضد اشغالگرانه علیه شوروی بدانم. در واقع آمریکا طراحی را در افغانستان دنبال می‌کرد که این طراحی از زمان جهاد ضد شوروی در افغانستان آغاز شده بود، یک جریان نفوذی در بین مجاهدین شکل گرفته بود که این جریان نفوذ بعدها رفته رفته به اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها انجامید و متاسفانه در دوره اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها همه جهاتی که درگیر بودن در افغانستان به نحوی در سناریوی عمل می‌کردند که این سناریو توسط آمریکایی‌ها در افغانستان طراحی و اجرا شده بود. یعنی هم دولت دست نشانده افغانستان و هم کسانی که علیه این دولت می‌جنگیدند دو طرف ارتباط با آمریکا داشتند و دو طرف طراحی‌های کاری خودشان را از خارجی‌ها دریافت می‌کردند و هیچ کدام نیروی مستقلی که بر اساس یک نگاه بومی و نگاه منطقه‌ای و یک نگاه آزادی بخش در واقع مبارزه بکنن نبودن. ما در 20 سال گذشته که افغانستان در اشغال آمریکایی ها بود نه دولت افغانستان را یک دولت مستقلی می دیدیم که وابسته با آمریکا نباشد و نه طالبان را یک گروه مبارز مستقلی می دیدیم که بدون وابستگی به خارج از افغانستان به عنوان یک گروه آزادی بخش علیه اشغال مبارزه بکنند. و الان ارتباط هایی که میان گروه طالبان به عنوان گروهی که موفق شدن دولت دست نشانده آمریکا را ساقط بکنن با آمریکایی ها نشان میده که عملا در همون سناریویی بازی میکنن که این سناریو طراحی شده توسط آمریکایی هاست و اینطور نیست که ما بگوییم که یک گروه آزادی بخش یک گروه مبارز دولت دست نشانده را ساقط کرده. بنابراین من فکر میکنم اون مهمترین دلیلی که باعث شد ما هم در جهاد ضد اشغالگری شوروی و هم در جنگ هایی که در دوره اشغال آمریکایی ها در افغانستان اتفاق افتاد موفق نباشیم و آفت های این جنگ ها بیشتر دامنگیر ما شود وابسته شدن مبارزات و جنگ های ما به سازمان های استخباراتی بیرونی بوده و اگر این مسئله از جنگ های افغانستان حذف می شد من فکر می کنم که ما شاهد مشکلات اینچنینی در افغانستان نمی بودیم.
بسیار تشکر از شما آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. تشکر از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه انعکاس حضور پیدا کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم. موفق و
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همچنان همراه ما هستید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان گفته که کابل خواهان افزایش همکاری با روسیه است و هیچ گونه شرایطی را برای برسمیت شناختن تعیین نمی کند. متقی افزود که افغانستان انتظار دارد که همکاری با روسیه را گسترش دهد در حالی که کابل مسکو در مورد شرایط برسمیت شناختن دولت جدید افغانستان هنوز گفتگو نکردند. و این خاطر نشان کرد نه دولت روسیه و نه طالبان هنوز هیچ شرطی برای برسمیت شناختن نگذاشته ایم، اما روابط خوبی داریم. سفارت روسیه در کابل و همچنین سفارت افغانستان در مسکو فعال هستند و هیچ شرایط خاصی وجود ندارد. امیدواریم که این تعامل ادامه پیدا کند. وزیر خارجه دولت موقت طالبان ادامه داده که افغانستان به نیازهای خود نگاه میکند. در حال حاضر به تمام نمایندگان سفارت‌های افغانستان اجازه داده ایم که به کار خود ادامه دهند. ما با اکثر آنها در تماس هستیم. اگر نیاز به جایگزینی نمایندگان موجود باشد آن را بررسی خواهیم کرد. اکنون موارد فعلی به کار خود ادامه خواهند داد. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان همچنین گفته آمریکا به برخی